5 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. اروپا از توافق با ایران بر سر محورهای مذاکرات هسته‌ای در مسکو خبر داد. ایران میگوید اعدام 5 تبعه ایرانی در عربستان سعودی تبعات سیاسی دارد. دولت آمریکا 7 کشور را به علت کاهش خرید نفت از ایران از تحریم‌های مالی مستثنا کرد. درود شنوندگان ارجمند. دفتر کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با انتشار بیانیه‌ای از توافق با ایران بر سر محورهای مذاکرات هسته‌ای در مسکو خبر داد. در این بیانیه آمده کاترین اشتون و سعید جلیلی طی تماسی تلفنی درباره همکاری تهران با پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 در راستای رفع نگرانی‌های مرتبط با ماهیت برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز ابراز امیدواری کرد که مذاکرات تهران با گروه 5 به علاوه 1 در مسکو به نتایج مثبتی برسد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، همچنین امروز گفت اعدام 5 تبعی ایرانی در عربستان سعودی برای آن کشور تبعات سیاسی خواهد داشت. او با تاکید بر پیگیری حقوقی این موضوع از سوی ایران، اقدام عربستان سعودی را ناقض کنوانسیون‌های بین المللی و حق دسترسی کنسولی دانست. وزارت خارجه ایران با احضار کاردار عربستان سعودی در تهران به این اقدام ریاض به شدت اعتراض کرد. جرم این 5 شهروند ایرانی حمل و قاچاق مواد مخدر عنوان شده و به گفته رامین مهمان‌پرست این افراد از دسترسی به وکیل و مترجم محروم بودند. دولت آمریکا 7 کشور از جمله هند را به علت کاهش خرید نفت از ایران از تحریم‌های مالی مستثنا کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه اعلام داشت هند، مالزی، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، سریلانکا، ترکیه و تایوان به جمع 11 کشوری پیوستند که در فروردین ماه خرید نفت خام از ایران را به اندازه قابل توجهی کاهش دادند. در این بیانیه تاکید شده که تحریم‌های تازه در راستای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی و ناچار ساختن مقامات تهران به انجام تعهدات بین المللیشان است. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز از رایزنی با سفارت کانادا و افسر پلیس رابد کانادا در اسلام‌آباد درباره بازگرداندن محمود رضا خاوری به ایران خبر داد. رامین مهمان‌پرست با تأکید بر اینکه ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد گفت که دولت کانادا موظف است آقای خاوری را به ایران تحویل دهد. محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و یکی از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی است که از سال گذشته در کانادا به سر می‌برد. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی امروز به دلیل استفاده ماموران از دستبند حاضر نشد به بیمارستان اعزام شود و این اقدام را به دور از شأن وکلا توصیف کرد. او که از مشکل کمخونی و بیماری گوارشی رنج می‌برد، به گفته خانواده‌اش باید هر چه سریع‌تر برای درمان به بیمارستان منتقل شود. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری ایران در اسفند ماه سال 90 به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 18 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد. ساعت 17:03 ایران و در اینجا بهروز کارونی از رادیو فردا و آنچه در عرصه کار و کارگران می‌گذرد. از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در یکی دیگر از برنامه‌های کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. در گزارش این هفته یک کارنامه به مناسبت سالروز 22 خرداد سال 88 ارتباط بین جنبش سبز و جنبش کارگری ایران بررسی خواهد شد. همکارم فرین عاصمی اخبار این هفته را برای ما خواهد گفت.
عبدالله مختاری عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت اصلاح قانون کار به این معنا نیست که یک ماده در آن وارد شود و قانون طوری به تصویب برسد که کارفرما بتواند کارگر را قلع و قمع کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، او امنیت شغلی و بیمه را از جمله دغدغه‌های مهم کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس نهم حامی کارگران و مدافع مطالباتشان باشند. خبرگزاری ایسنا در گزارشی از رکود در فعالیت 400 کره آجرپزی خبر داد و نوشت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت، دیگر فعالیت کوره‌ها به صرفه نیست و اکثر آنها تعطیل شدند. در این ارتباط به نوشته ایسنا و سایت کرمانشاه پست، حدود 5000 نفر بیکار شدند و گذران زندگیشان با مشکلاتی مواجه شده است. خبرگزاری مهر با استناد به آمارهای دولتی نوشت 5% مشاغل صنعتی در 3 سال گذشته حذف شدند و 650,000 شغل هم در بخش کشاورزی از بین رفتند. حمیده حاج اسماعیلی نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما با ابراز تردید در مورد آمارهای اشتغالزایی دولت گفت ریزش‌ها و اخراج کارجویان از محیط‌های کاری موضوع بسیار مهمی است که در آمارهای دولت وجود ندارد. کارگران شرکت ریسندگی پرریس روز 17 خرداد در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه حقوقشان ایدی و بن و پاداش سال 90 و پرداخت مانده مرخصی‌های 4 سال گذشته خود اعتصاب کردند. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی به دنبال بی‌توجهی کارفرما به خواستهایشان صبح روز 18 خرداد در مقابل اداره کار سنندج تجمع و از کارفرما شکایت کردند. دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان از بی‌توجهی متولیان بازار کار به ساماندهی قراردادهای موقت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت در این شرایط سوء استفاده از قراردادهای کار موقت به شدت افزایش یافته و کارفرمایان به بهانه شرایط نابرابر عرضه و تقاضا در بازار کار اقدام به تنظیم قراردادهای سفید امضا می‌کنند و این موضوع نارضایتی آنها را به دنبال داشته است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته به سالروز 22 خرداد سال 88 و ارتباط بین جنبش سبز و جنبش کارگری ایران اختصاص دارد. پس از 22 خرداد اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور معرفی شد، به جنبشی تبدیل شد که در ایران و جهان به جنبش سبز شهرت یافت. نخستین درخواست در این حرکت اعتراضی که به شکل شعارهای شبانه و یا تظاهرات خیابانی مطرح شد، بازپس دادن آرای معترضانی بود که به ویژه در تظاهرات روز 25 خرداد و راهپیمایی روز عاشورا تعداد بسیار زیاد خود را به نمایش گذاشتند. نمایشی که در تصاویر و فیلمهای مخابره شده به جهان انعکاس یافت. در آن دوره شعارهای مطرح شده بیشتر سمت و سوی سیاسی داشت. در آن روزها شماری از تحلیلگران و جامعه شناسان بر این باور بودند که جنبش سبز جنبشی است که به طور عمده از اقشار متوسط جامعه تشکیل شده و بیش از هر چیز در پی تحقق خواسته هایی است که به این اقشار نزدیکند. در همین ارتباط برخی از تحلیلگران نیز بر این عقیده اند که کارگران در این حرکت و تظاهرات اعتراضی شرکت نداشتند، زیرا اهداف آن را از خواسته ها و مطالبات خود دور می دیدند. اما علی هنری، فعال سیاسی و کارشناس جنبش‌های اجتماعی مقیم پاریس، این دیدگاه را رد می‌کند.
آمار و ارقام روشنی از جمعیت شناسی مشارکت کنندگان در جنبش سبز در دسترس نداریم که این ادعا رو بتونیم رد کنیم یا تایید کنیم. اتفاقا بازداشتی‌های خیابانی و شهدای جنبش از گروه‌های مختلف اجتماعی تشکیل شدن، نمی‌تونیم بگیم یک گروه اجتماعی بیشتر بودن. اما اگه بپذیریم حتی مشارکت کارگران در جنبش خیلی روشن و نمایون نبوده، باز هم این دلیلی بر همدل نبودن این گروه اجتماعی با جنبش سبز نیستش. یعنی نمیتونیم بگیم که خواستها و مطالبات کارگران با خواستها و مطالباتی که جنبش در پی تحققشون بوده تفاوت داشته. کسایی که ادعا میکنن جنبش مطالبات کارگران رو طرح نکرده و برای این اساس نتونست ارتباط محکمی با اونا برقرار کنه، به باور من یه نگاه سنتی به کارگران و مزد بگیران دارن و حتی نگاه سنتی به جامعه کنونی ایران، ساختار جامعه کنونی ایران، نگاهی که تصور داره کارگران فقط دغدغه نان و سکونت دارن و خواستاشون یه خواستای مجزایی از دیگر گروه‌های اجتماعی است.
مریم محسنی، فعال کارگری مقیم سوئد، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید کارگران در آنچه که او جنبش ضد استبداد پس از انتخابات سال 88 نامید شرکت داشتند.
روز 25 خرداد راهپیمایی که شد از نظر کمیت قابل مقایسه هست با تظاهرات روز عاشورا و تاسوعای انقلاب 57. این جمعیت عظیمی که اومده بود از میدان امام حسین تا میدان آزادی تا چش کار میکرد، جمعیت دیده میشد و موج میزد. طبق برآوردهایی که شده حدود 3 میلیون نفر اون روز اومدن بیرون و تو اون تظاهرات شرکت داشتن. من میخوام بپرسم این 3 میلیون نفر همه رو افراد طبقه متوسط و طبقه بالا تشکیل میدادن و یا روز عاشورا 6 دی سال 88 اون نوع دفاع از یعنی خود تظاهر کنندگانی که در دفاع از خودشون مجبور شدن با نیروهای پلیس و امنیتی اطلاعاتی درگیر بشن و البته جنبه دفاعی داشته از خودشون دفاع کنن، آیا اینها نوع رفتار و عمل سیاسی طبقه متوسطی و طبقه بالایی هست؟
اما با این وصف چرا شاهد برگزاری تجمعهای اعتراضی در مناطق و محلات جنوب شهر نبودیم؟ مریم محسنی:
علتش اینه که اونجا فشار امنیتی و پلیسی اطلاعاتی و میتونم بگم اون ایستگاه اطلاعاتی امنیتی خیلی متفاوت از بالای شهر هست. بنابراین این یه دلیله که اون افرادی که تو پایین شهر زندگی میکنن، طبقه کارگر و کارگرها و زحمتکشا، برای شرکت در تظاهرات اومدن به خیابونای دیگه. آیا این که از تو جنوب شهر تظاهرات کم شده یا نشده، حالا به هر حال بیشتر تو بالای شهر تظاهرات بوده، دلیل این میشه که طبقه پایین شرکت نداشته؟
در این میان در روزهایی که تظاهرات خیابانی و شعارهای شبانه در تهران و چند شهر دیگر ایران ادامه داشت، اعتصابهای کارگری در حمایت از این اعتراضها مانند آنچه که در مصر صورت گرفت انجام نشد. آقای هنری در این خصوص اعتقاد دارد شیوه هایی که یک جنبش اجتماعی برای کنش‌های جمعیش انتخاب می‌کند به عوامل زیادی بستگی دارد.
یکی از مهمترین عواملش به هزینه مشارکت در کنش جمعیه. مسلماً هزینه مشارکت در یک اعتصاب کاملا متفاوتی. یک حضور خیابانی یک درصد کمی احتمال حالا دستگیری داره یا یک وقتایی حالا ضرب و شتم.
در این حال به موازات ادامه اعتراضها در ایران، در بیانیه‌ها و سخنان میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان، شاهد تاکید آنان بر لزوم توجه به اقشار فقیر جامعه ایران بودیم. از جمله میرحسین موسوی با اشاره به مشکلات اقتصادی در ایران و سوء مدیریت دولت گفت گره خوردن خواست برای عدالت، به ویژه عدالت اقتصادی، با خواست برای آزادی سیاسی یک ضرورت است. با این همه برخی از تحلیلگران ضمن تایید حضور کارگران در اعتراض‌ها می‌گویند تأکیدهای رهبران معترضان به مرحله اجرا در نیامد و تنها در نشر اخبار کارگری توسط سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان بازتاب یافت. آنان می‌گویند همین موضوع مانع از موفقیت جنبش سبز شده است. احمد بخرد تب، عضو نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران مقیم فرانسه، یکی از این تحلیلگران است که با اشاره به اینکه جنبش سبز یک جنبش اجتماعی سیاسی است و تمام طبقات اجتماعی را در بر می‌گیرد، می‌افزاید:
جنبش سبز هیچ گونه رابطه‌ای در ارتباط با خواست‌ها و مطالبات طبقاتی طبقه کارگر نداشته. این یک خلایی به وجود اومده، یک فاصله‌ای به وجود اومده بین جنبش اجتماعی سبز و جنبش طبقاتی طبقه کارگر.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم، اما قبل از آن ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو می کنم. ماده 79 این قانون می گوید به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.